با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. سلسله نشر پیام ها و آهنگ های درخواستی خود شما در یک ساعت دیگر هم در برنامه سرود و سخن ادامه خواهد یافت و اما طبق معمول در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. در خبرها می شنوید که ده ها شورشی مسلح دیشب بالای ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند. این هم سرخط خبرها. ده‌ها شورشی مسلح دیشب بالای ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است دوره کاریش به پایان رسیده و هرچه زودتر خواستار اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است. و با گذشت 3 روز از آغاز دوباره درگیری‌ها، اسرائیل می‌گوید بالای غزه 20 حمله هوایی کرده است. و حالا هم تفصیل خبرها. ده ها شورشی مسلح دیشب بالای ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان حمله کردند. مقام های امنیتی میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح حدود 1.5 ساعت ادامه یافت. عبدالمنان رؤوفی سخنگوی قماندانی امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت که در این درگیری یک مامور پلیس و 3 شورشی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، نیز از درگیری شب گذشته در ولسوالی منگجیک ابراز بی‌خبری کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته که دوره کاریش به پایان رسیده و هرچه زودتر خواستار اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است. کرزی در دیدار با استادان پوهنتون خوست دیروز گفت مردم افغانستان او را برای 5 سال به حیث رهبر خود برگزیده بودند و حالا دوره کاریش به پایان رسیده است. حامد کرزی تاکید کرده است که تا 10 یا 15 روز آینده رئیس جمهور جدید افغانستان به کارش آغاز خواهد کرد. در این حال پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد و قرار است امروز کمیسیون انتخابات از تازه ترین پیشرفت ها در جریان این پروسه به خبرنگاران اطلاع دهد. پروسه تفتیش آرا در چند روز گذشته به تکرار با موانع روبرو شده، اما حالا دوباره به طور عادی ادامه دارد. کمیسیون انتخابات گفته است اگر پروسه به طور عادی به پیش برود، تا پایان ماه آگوست نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. سخنگوی قماندانی امنیه کندوز میگوید که یک تاجر از نزد ربایندگانش نجات داده شده است. سید سرور حسینی به رادیو آزادی گفت که این سرمایه گذار محمد رحیم نام دارد و در 25 ماه اسد در ولسوالی امام صاحب را بوده شده بود. حسینی افزود که محمد رحیم دیشب از منطقه خمدان نجات داده شده و 3 رباینده هم دستگیر شدند. او افزود که ربایندگان در بدل آزادی این تاجر از خانواده او $200,000 آمریکایی خواسته بودند. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با گذشت 3 روز از آغاز دوباره درگیری ها، اسرائیل میگوید بالای غزه 20 حمله هوایی کرده است. آتش بسی که به میانجیگری مصر برقرار شده بود 3 روز پیش پایان یافت. مقام های صحی در غزه امروز گفتند که در تازه ترین حملات هوایی اسرائیل حداقل 2 فلسطینی کشته شدند. تا حال منابع مستقل تعداد کشته شده ها را تایید نکردند. اوایل همین هفته گروه حماس پیشنهاد یک آتش بس از سوی مصر را رد کرد. در این پیشنهاد آمده بود که اسرائیل بدون کدام تعهد مشخص محاصره غزه را به تدریج کاهش می‌دهد. دیروز نیز در حملات هوایی اسرائیل چند تن از رهبران ارشد گروه حماس کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از آغاز دوباره درگیری ها در غزه ابراز نگرانی عمیق کرده است. جنگ در غزه پس از تقریبا 10 روز آرامش نسبی در 20 ماه آگوست از سر گرفته شد. نخستین کاروان موترهای کمک رسانی روسیه وارد اوکراین شد. این کاروان آب نوشیدنی، جنراتورهای تولیدی برق و بسترهای خواب را با خود حمل می کند. گفته می شود که این کمک ها برای غیر نظامیانی که در شهر لوهانسک به سر می برند اختصاص داده شدند. لوهانسک در حال حاضر در کنترل جدایی طلبان حامی روسیه است. پیش از این اوکراین کاروان 270 موتری روسیه را در سرحدش متوقف ساخته بود، زیرا تردید داشت که شاید این کاروان مواد لوجستیکی را به جدایی طلبان انتقال دهد. گفته می شود که کاروان کمک های روسیه گفته می شود که کاروان کمک های روسیه را کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همراهی می کند. این کمیته همچنان خواهان ضمانت جان و امنیت کارمندانش در جریان این پروسه شده است. لورنت کورباز، یک مقام صلیب سرخ، دیروز گفت که در لوهانسک و برخی از مناطق دیگر اوکراین به مواد غذایی و وسایل صحی نیاز است. و وزیر دفاع آمریکا میگوید گروه دولت اسلامی تهدید واقعی را متوجه منافع آمریکا ساخته است و باید شکست داده شود. چک هگل شام دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت گروه اسلامی یک گروه تروریستی سنتی است که به خوبی مسلح است، آموزش نظامی دیده و نسبت به دیگر گروه ها بیشتر تمویل می شود. مارتین دمپسی، لیدرستیز اردوی آمریکا، هم گفته که مهار کردن دولت اسلامی ممکن است، اما وی هشدار داد که بدون دنبال کردن این گروه در سوریه نمیتوان آن را به طور از بین برد. دمپسی گفته که او حملات هوایی آمریکا را در سوریه پیش بینی نمی کند، اما هگل افزود که همه گزینه ها روی میز قرار دارند. نشست خبری هر دو مقام دو روز پس از آن برگزار شد که گروه دولت اسلامی تصویر از سربریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، را نشر کرد. این خبرنگار دو سال پیش ناپدید شده بود. پایان سرویس خبری این ساعت. خبرهای بیشتر را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم یادی با تأسف از درگذشت سیمین بهبهانی، شاعر معاصر، داستانی با عنوان تداعی خاطره، ادامه سیر موسیقی در افغانستان و آهنگ هفته. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سیمین بهبهانی، غزلسرای معاصر ایرانی، سه‌شنبه گذشته از جهان رفت. سید مقدون رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با ابراز تأسف از این خبر گفت سیمین بهبهانی مانند فروغ فراخزاد، پروین اعتصامی و محبوبه هروی از جمله زنان سخنور معاصر برای تمام شاعران افغان، به خصوص شاعر زنان افغان، مورد تکریم بود و مرگ این بانوی شاعر را به همه دوستداران شعر و ادب تسلیت می‌گوییم. بیشترینه در مورد حیات ادبی شادروان خانم سیمین بهبهانی را در ادامه همین برنامه دنبال کنید. سه‌شنبه گذشته به خاطر انسجام میان مسئولان رسانه‌های چاپی و ترویج فرهنگ روزنامه‌خوانی، جلسه تحت ریاست معین امور نشرات برگزار گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، این نشست که با حضور نمایندگان روزنامه‌های چاپی در دفتر روزنامه هشت صبح در شهر کابل برگزار گردیده بود، پیرامون ایجاد هماهنگی میان مسئولان روزنامه‌ها، افزایش عواید روزنامه، قرار دادن رسانه‌های چاپی در دسترس خوانندگان در سراسر کشور و ایجاد رفاهای فروش روزنامه‌ها در مرکز و ولایات، بحث مفصل و همه‌جانبه صورت گرفت. دوشنبه گذشته نمایشگاه عکس زیر نام افغانستان من در نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ گشایش یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نمایشگاه 30 قطعه عکس هنری از علی احمد بختیاری، یک تن از فارغان پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل که از نقاط مختلف ولایت کابل و کاپیسا عکس برداری شده بود، به نمایش گذاشته شده است. در مراسم افتتاح نمایشگاه، صابره رحمانی، مسئول نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت نگارستان ملی همواره زمینه برگزاری همچون نمایشگاه‌های هنری را برای سایر هنرمندان کشور فراهم نموده و از این طریق نیز در خدمت هنرمندان کشور قرار داشته و دارد. این نمایشگاه از طرف شبکه امید جهانی به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود. و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از خبرنگاران و ژورنالیستان یک شنبه گذشته در حضور مسئولان و نمایندگان نهادهای رسانه‌ای برگزیده شدند. در این جلسه بعد از بحث‌های همه‌جانبه به اتفاق آرا 11 تن از فعالان رسانه‌ها به حیث هیئت مدیره برگزیده شدند. فرزانه حبیبی، محمد آصف وردک، نجم الرحمن موج، اخبلواک صافی، مارین نبرد آیین، مشتبه نایاب، کبرا گوهری، ایمل سنجیده، فتانه اسحاق گیلانی. همچنان در این جلسه نجیبه مرام، شکیلا ابراهیم خیل و هیله اعظم به حیث هیئت عامل صندوق حمایت از خبرنگاران انتخاب شدند. همین طور حفیظ الله بارکزی، سعید داوود یعقوبی و دکتر محمد زائر ایوبی به حیث هیئت تفتیش حمایت از صندوق خبرنگاران برگزیده شدند.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بله، صبح وقت سه شنبه گذشته آن خبر کذبی که هفته قبل از درگذشت سیمین بهبهانی غزل سرایی از طراز اول شعر فارسی به نشر رسیده بود به حقیقت پیوست. سیمین بهبهانی بعد از سپری نمودن حدود 13 روز در کوما در عمر 87 سالگی در اثر سکته قلبی در یکی از شفاخانه های تهران از این دنیا رفت. سیمین بهبهانی را پیر و جوان و هر باسواد افغان که با شعر معاصر دری فارسی آشنایی دارد می شناسد و شمار زیادی از آوازخوانان برجسته افغان غزل با مسمای او با مطلع ستاره دیده فرو بست و آرمید بیارا مرحومان نینواز، احمد زایر و ساربان زمزمه نمودند که در معرفت سیمین بهبهانی در بین مردم افغانستان به خصوص جوانان جایگاه خود را دارد. سیمین بهبهانی به خاطر تسلطی که بر اوزان شعر فارسی داشت و وزنهای جدیدی که خود ایجاد کرده بود به بانوی غزل شهرت یافت و ای قالب‌های کهن را در شکل تازه و با مضامین مدرن عرضه می کرد و به دلیل خلاقیت در این امر نیمای غزل لقب گرفته بود و از همین رو مورد استقبال کمپوزیتوران موسیقی هم قرار گرفت. سیمین بهبهانی با قصد دمیدن روحی تازه در پیکره غزل از حوزه اوزان رایج غزل فارسی گام فراتر نهاده و رگه‌های بینش فلسفی اساطیری غزل را از روح سنتی توهی و به آن روحی تازه و متناسب با زمان بخشید. ستاره شکسته، جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، دشت ارژن، آن مرد مرد همراه هم کاغذین جامه، کولی، نامه و عشق، عاشق تر از همیشه بخان، شاعران امروز فرانسه و با قلب خود چه خریدم از جمله آثار این نویسنده و شاعر است. سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی، متولد 28 سرطان سال 1306 در تهران، دختر حاجی مرزا خلیل مشهور به مرزا حسین خلیلی تهرانی که از رهبران مشروطه بود می باشد. مادر سیمین فخر عظما ارغون، دختر مرتضی قلی ارغون، از بطن قمر خانم عظمت السلطنه بود. سیمین بهبهانی ابتدا با حسن بهبهانی ازدواج کرد و به نام خانوادگی همسر خود شناخته شد. خانم بهبهانی در سال 1337 وارد پوهنزه حقوق شد. 30 سال از سال 1330 تا سال 1360 تنها به تدریس اشتغال داشت. در 1348 به عضویت شورای شعر و موسیقی داخل شد که از سوی شاعران بنام اداره می شد. در 1378 سازمان جهانی حقوق بشر در برلین مدال کارل فون اوسی یتسکی را به سیمین بهبهانی اهدا کرد.
در همین سال جایزه لیلیان هلمن دشل هامترا سازمان نظارت بر حقوق بشر نیز به وی اعطا کرد. به بهانه در سال 1388 هنگامی که قرار بود برای سخنرانی درباره فمینیزم در روز جهانی زن به پاریس برود، به او اعلام کردند که ممنوع الخروج است. سیمین بهبهانی نویسنده و غزل سرای معاصر ایرانی است. او به خاطر سرودن غزل فارسی در وزنهای بی سابقه به نیمای غزل معروف است. سیمین بهبهانی از مؤثرترین و مبتکرترین شاعران عرصه غزل معاصر است و این شاعری را از آغاز جوانی با سرودن غزلها و چارپاره‌های کلاسیک و رومانتیک آغاز کرد که غالباً دارای مضامین عاشقانه و عواطف عریان زنانه، احساسات انسان دوستانه بودند. رفته رفته از دهه 30 به بعد تحت تأثیر اشعار نوپردازان و تخیل تازه رومانتیک در غزلهای او پدیدار شد. صدای امریکا در روز درگذشت او نوشت: سیمین بهبهانی علاوه بر عمری پربار در شعر و شاعری و 20 مجموعه شعر که نخستین آنها در سال 1330 و تازه ترین آنها در سال 1390 انتشار یافت و همچنین غزلهای زیبای سیاسی و زبان جسورانهی که در آنها به کار رفته است، همیشه پیشگام آزادی اندیشه و پیشبرد مسائل حقوق بشر بوده و بر رغم فشارهای 30 چند سال گذشته هرگز از آرمانهای دفاع از آزادی دست بر نداشت. و اینک غزلی ناب از شادروان سیمین بهبهانی را همکارم عفیفه ثاکب نیازی می خواند. روحت شاد سیمین بهبهانی.
ستاره دیده فرو بست و آرمی بیا، شراب نور برگهای شب دوید بیا. نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت، کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا.
جهان بیدی دو فلک ناله هم شنید دو دیار، جهان بیدی دو فلک ناله هم شنید دو دیار. Hello.
میگویند اولین خاطره جالب در دوران طفلی تا آخر عمر فراموش انسان نمی شود. چه رسد به آن که همچه واقعات و سرگذشت ها در صحنه های خاطره انگیز به وقوع پیوسته باشد. اگر توجه کنید آنچه را که با ذوق و علاقه و یا بر سبیل ضرورت ها به آن درگیر شده باشید، پایاتر از حوادث روزمره تکراری ذهن نشین می گردد. و اگر خواسته باشد مغز شما را نیز ترک نمی کند و در مجموع این روند چنان است که اگر از محل واقع بگذرید خود واقع و اگر حدوث واقعی مشابه را نظاره کنید آن محل در ذهنتان تداعی می شود و از نظر روانی جذب این خاطرات در نزد افراد متفاوت است. داستانی از این مسائل داریم با عنوان تداعی خاطره که باز هم همکار خوب ما راضی سمندری فرستادن. وقتی خیلی کوچک بودم اولین خانواده‌ای که در محله ما تلفن خرید ما بودیم. هنوز جعبه قدیمی و گوشکی سیاه و براق و تلفن که به دیوار وصل شده بود به خوبی در نظرم مانده است. قد من کوتاه بود، دستم به تلفن نمی رسید، ولی هر وقت که مادرم با تلفن گپ می زد می استادم و گوش می کردم و لذت می بردم. بعد از مدتی کشف کردم که موجودی عجیب در این قطی جادویی زندگی می کند که همه چیز را می داند. اسم این موجود معلومات بود و به همه سوال ها جواب می داد که بعدن فهمیدم در تمام دنیا یکسان مروج بوده. ساعت را می گفت، شماره تلفن هر کسی را به صورت جواب می داد و بسا جواب های دیگر به سوال های مختلف. بار اولی که با این موجود عجیب رابطه برقرار کردم روزی بود که مادرم به دیدن همسایه ما رفته بود. رفته بودم در تاکبی خانه ما با وسایل نجاری پدرم بازی می کردم که ناگهان با چکش به انگشتم کوبیدم. دستم خیلی درد می کرد ولی گریه کردن فایده نداشت، چون کسی در خانه نبود که دلداریم بدهد. تا اینکه به راه زینه رسیدم و چشمم به تلفن افتاد. فوری رفتم و یک چوکی آوردم و با بالا شدن به آن گوشکی تلفن را برداشتم و صدا کردم. معلومات است؟ از آن طرف صدای واضح و آرام در گوشم گفت: بله معلومات است. گفتم: انگشتم درد گرفته. حالا یکی بود که حرفهایم را بشنود. اشکهایم سرازیر شده بودند. پرسید: مادرت خانه نیست؟ گفتم که هیچ کس خانه نیست. پرسید: خونریزی داری؟ جواب دادم: نه، با چکش بروی انگشتم زدم و حالا خیلی درد می کند. پرسید: در یخچال یخ دارید؟ گفتم: بله. صدای آن طرف تلفن گفت: برو یک تکه یخ بگیر و روی انگشتت بمون. چنان کردم. یک روز دیگر به معلومات زنگ زدم. صدایی که دیگر برایم ناآشنا نبود گفت: بفرمایید معلومات. پرسیدم: تعمیر چطور نوشته می شود؟ او جوابم را داد. بعد از آن برای همه سوالهایم با معلومات تلفن تماس می گرفتم. اما معلومات دوست من شده بود و فکر می کنم عمق درد و احساس مرا فهمیده بود، چون که می گفت: عزیزم، همیشه به خاطر داشته باش، دنیای دیگری هم هست که می شود در آن آواز خوان. و با این گپ من حس می کردم که حالم بهتر می شود. وقتی که 9 ساله شدم از آن شهر کوچک کوچ کردیم. دلم خیلی برای دوستم معلومات تنگ شده بود. وقتی بزرگتر و بزرگتر می شدم خاطرات بچگیم را همیشه به یاد می آوردم. در لحظاتی از عمرم که با شک و دودلی و حراس درگیر می شدم یادم می آمد که در بچگی چقدر احساس امنیت می کردم. احساس می کردم که معلومات چقدر مهربان و صبور بود که وقت و ناوقت نیرویش را صرف یک بچه خیلی خرد می کرد و به سوالات او جواب می داد. سالها بعد وقتی شهرم را برای رفتن به پوهنتون ترک می کردم، تیاره ما از وسط راه جایی نزدیک به شهر سابق ما توقف کرد. در رستوران ترمینال ناخودآگاه تلفن را برداشتم و به شهر کوچکم زنگ زدم. معلومات است؟ صدای واضح و آرامی که به خوبی می شناختمش پاسخ داد: بله، معلومات است. به مقدمه گفتم: می شود بگویید تعمیر را چگونه می نویسند؟ سکوتی طولانی حاکم شد و بعد صدای آرامش را شنیدم که می گفت: فکر می کنم تا حالا انگشتت خوب نشده. خندیدم و گفتم: پس خود شما هستید؟ می دانید آن روزها چقدر برایم مهم بودید؟ گفت: تو هم می دانی تماسهایت چقدر برایم مهم بود؟ هیچ وقت بچه‌ای نداشتم و همیشه منتظر تماسهایت بودم. با او گفتم که در این مدت چقدر به فکرش بودم. پرسیدم: آیا می توانم هر بار که به اینجا می آیم با او تماس بگیرم؟ گفت: حتماً حتماً این کار را بکن. بگو می خواهم با ماری صحبت کنم. سه ماه بعد من دوباره به آن شهر رفتم. یک صدای ناآشنا پاسخ داد: معلومات، بفرمایید. گفتم که می خواهم با ماری صحبت کنم. پرسید: دوستش هستی؟ گفتم: بله، یک دوست بسیار قدیمی. گفت: متاسفم، ماری سخت بیمار بود و متاسفانه یک ماه پیش درگذشت. قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم گفت: صبر کنید، ماری برای شما پیغامی گذاشته و برایم گفت که اگر شما زنگ زدید برایتان بخوانم. اجازه دهید بخوانم. صدای خشخش کاغذی آمد و بعد صدای ناآشنا خواند: با او بگو که دنیای دیگری هم هست که می شود در آن آواز خواند. خودش منظورم را می فهمد. در شماره گذشته مجله آزادی همکارم جاوید فیضی در مورد تاریخچه موسیقی به طور اجمال و سخنهای شبیه مدخل به ادامه یک سریال از شرح موسیقی در افغانستان پرداخت. اما این هفته سیر موسیقی را با انواع و اقسام آن تا حدود حوصله برنامه ادامه می دهد. ببینیم که فیضی چه گفتنی هایی دارد.
موسیقی افغانستان نظر به موقعیت و فرهنگ دارای چندین سبک می باشد. سبک های موسیقی افغانستان تا اکنون طور سالم مطالعه و رشد نیافته است. مشهورترین سبک های موسیقی افغانستان عبارتند از موسیقی هزارگی، بدخشی، لوگری، اماهنگی یا خراباتی، بابقرانی یا قطغنی، شیر و شکر، خوستی، داستان جلال آبادی و لغمان، هراتی، نورستانی، پنجشیری، ترکمنی، ازبکی، مذهبی، شمالی و غیره می باشد. طور عموم موسیقی افغانستان را در صنف‌های ذیل تقسیم بندی نمودند. 1. موسیقی محلی و سنتی فولکلوریک. عبارت از موسیقی محلی یا کلیوالی افغانستان می باشد. موسیقی آن در محلات و سمت‌هایی که شهرت دارند عبارتند از سبک بدخشی، خراباتی، لوگری، قطغنی، هزارگی، داستان سمت مشرقی، سبک غرنه پکتیا، کلیوالی سمت جنوبی، ترکمنی، هراتی، قرسک پنچیر و هارمونیک یا چند آواز کشیدن مردم نورستان می باشد. از هنرمندان معروف محلی خان می توان از آقایان گلزمان، صفدر توکلی، بلتون، ناوک هروی، بازگل بدخشی، حاجی سیفو و استاد اماهنگ را نام برد. پس از قرن 18 با رواج موسیقی هندی و موسیقی غربی در سده اخیر تأثیرات خود را در عمق موسیقی محلی افغانستان گذاشته و کمپوزهای نزدیک به همان نوع موسیقی ترتیب گردیده است. 2. موسیقی مذهبی. این موسیقی پس از ارشاد دین اسلام توسط ندخانان و شاعران سبک صوفیه و قوالی خانان به میان آمده و فعلا به مدارج عالی خود رسیده است. موضوع این سبک توصیف خداوند و پیغمبر اسلام و یاران محمد صلی الله علیه و سلم می باشد.